روز هم برای تئاترهای کشور اثرها پیشنهاد میکند.
پیش از همه انسان باید انسان باشد، آدمیتش بلند باشد، نه وابسته به دین، نه وابسته به زمان، نه وابسته به ساختار دولت.
درست
است. اینکه بعضی نفرایی که هم در سر دولت میشنن، مثلا غریزه جوی هستن، یک کاری بعدی میکنن، این حواله به خودشون. یکی اکثر مخصوصا شاههای اوریایی ما چه خدمتوی کلان کردن. در باره همین هم ما تاریخ هم تو از تاریخ شناسو نمیموزیم در ما از ایتنگرافی هست تمام دیگر نمودهای چیزی که مونده است از روایت های قدیمی که در ایران هم هست در دیگر جا هم هستن در کتاب ها مونده هست کمومی در عوستو مونده هست در دیگر اثر تاریخ مونده است. وقتی که میجویم حتی اون نویسنده یا تاریخ میگوره که پانوزه موریزونه نظر کرده نویشتن یعنی که با معنی کنای آمیز هم نویشتن در اصل میبینیم که خیلی چیزای خوب هستن
بله.
و ما کوش کردیم که همون چیزای زنده کنیم. متاسفانه فیلم نشد افریده چون که به نهایت مبلغ گران طلب میکرد. بعد خیلی اینجا بازی اگر چیزای فنی هم دارد مسئله ریژیسوری و دیگر چیزا تجهیزات خودی مخصوصی کنو افری با این چیزا مولی که کتاب کرد چوب کردیم در حجم کلان خیلی ازای شد. بعدا در همون زمان ما با دولتی بزرگترینی که به امپری بزرگترینی که در همین عهد موقع در مواسط با مردمی ما بود این امپری کوشانیون بود
بله.
که خیلی زیاد هم حکم میکرد و خیلی زیاد جوی هم میگرید از ایران کلانتر بود. اولی چور امپری جهانی بود اون وقت چین باختر قدیم و ایران و روم و همون هم اخلاق چیزای زیادی داشت. اخلاق آباد کنیوی که کرد از فرسی نامون شوی خیلی بزرگی اونو کنش کرد
بله.
و معنی خوردی بهترین پسر پینجه بهترین معنیش همی خیلی داشت و بعد بسیار چیزای از همون دارم پیدا شد یافتن موندن که امروز بسیار عبرت بخش است، باعث دستگیری است. و وقتی ما در اون دنیای اون اندیشه و فکر و اون چیزایی که بواسطه به همین طلبات های دینی هم بودن، دینی میتروپرستی، دینی خیزروشتی، دیگر چیزا، دیگر جریان هایی که بودن، ما میبینیم که تمام همین منبعده حتی مبارزه های دینی اطراف همون چیزا است.
بله.
همون هفت شهر عشق عطار هم همونجا است. همون طلبات هفت چیم گم میار یا زینه گذاریش همون وقتا بوده است. همون وقتا مردم میکنن هم میکنن. مقصدش چیه؟ مقصدش همین انسان رو تربیت کردن، انسان رو با انسانیت بودار کردن با واسطه دین بوده است. خب اینجا دین هم نید دیگر چیز هم بود خیانت با دولت یا اینکه خدمت با ملت خودی همین عویست و اگر هم طلبات های معنی شنیا کنید امروز هم در تمام دین ها هستن و انسان انسان تربیت میکنه باید میگه انسان باید مبارز باشه حتی این در یکان دینی دیگر نیست باید میگه که از بس که اکا اعتقادی اونها از باوری اونها هست قدیمه هست زمان در حسی اهریمن هست میبین چون به اهریمن پیشتر تولد میشود از شکمی زمانه بیاخیر زوربان هم میبرید و دنیا به دستی باید میشود اهورمز ها بطر میگه چند سانی هم چیل هست و لیکن دنیا را آرامان رو می سوزد یک خدای اساسی خدای نیکی اصلا آفرید بود ولی چهار می تواند آرینا بدی می کند و با انسان می گوید که امروز نیاز با تو هست نیاز با نیکی با کروی نیکی تو هست تو اگر حتی یک فرق این جانبری زهرناک نیست کنی این برای عبودی دنیا کمک می رسوند یعنی بشه اونم فعال شد حتی بعضی رفخان می گفتن که این هایی کمیش بوده از که اون سنو احال کمیش ها که باید بودن و آبراز کمیش بعضی قبول نداشتن نکرد بگید کم باید کمیش بود چی بود که باید انسانی فعال و مبارز طلب میکرد
بله.
این برای تربیه برای چی بله. میگن برای ایمایه دولت بسیار لازم بود
درست
است مثلا عویس رو میبید میگد که از کدام نمودی دو مرد بهتر است اونه که مثلا زن دارد فرزن دارد خانه دارد عصب دارد چی دارد البته میگه این بهتر است برای هم دین و برای دولت چون بای اولش که توانا است نیرومند است دلش با قوت است و برای همه حمایه زن و خانه و فرزندش باید کوشش میکند
آها عجیب بسیار سخنی عجیب و حالا به عنوان سوال آخرین شما همچون درامنویس، نویسنده، سیناریو نویس با شنونده و بیننده هایتون چی پیام دادنی هستید؟ خواهش میکنم انا این نکته رو برای ما بگویی.
چی بینید مشکل است. خیلی من پیش از همه میخواهم که مردم تیز باشن، آباد باشن، فضای آرام باشد در محیطشون، در زندگیشون و البته برای فرهنگی بودن، برای در خود تجسم نمودن تمام دستاوردهای نیکترین انسانیت در بخش فرهنگ، در بخش اخلاق و آداب کوشش کنند. چون ما باید فرق کنیم از دیگر مخلوقات، ما فرق کنیم از آدمانی که این صفتها رو ندارند. و ما این است یکی از همون شمی درمون، یکی از طلباتی که یا خواهشی که ما در همون اثرامون داریم، میخواییم که انسان انسان باشد.
تشکر شنوندگان گرامی، صحبتی ما را با جمعه قدوس درامنویس شناخته تاجیک شنیدید.
یک پزشکی یوری تجلی را در دوشنبه در پیوند به مرگ دختر 17 ساله سوین شکرو دستگیر کردند. طبیب به نامطلوب اجرا کردن وظیفه گمان زده است. به او از 5 تا 8 سال زندان تهدید میکند. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. حادثه 8 اپریل امسال روی داده، بازداشت دکتر 16 می و پس از شکایت شایره زهورو مادر سوین شکرو صورت گرفت. شایره زهورو در شبکه های اجتماعی نوشت که خطای پزشک سبب مرگ دخترش شده، اما در اداره های دولتی به دادش نمی رسند. دادستان شهر دوشنبه می گوید از لحظه اول قضیه را زیر نظر داشتند، ولی خلاصه سنجش تنها 16 می دسترس شد. با اطلاع منبع، طبق آن سبب مرگ نابالغ سوین شکرو پیدا شدن صدمه آنافیلاکتیکی از محلول دارواری لیداز است. تحقیق پرونده ادامه دارد، ولی موقع پزشک یا نزدیکان و وکیل مدافعش هنوز معلوم نیست. در گذشته بعضی از ساکنان از خطای پزشکان شکایت کردند که باعث به مرگ نزدیکان یا یک عمر معیوب گشتن آنها شده است. از جمله نزدیکان فریده شریفوه از نوی فیض‌آباد گفته بودند که وای هنگام تولد طفل چهارمش در زایشگاه با خطای پزشکان جان باخت. وزارت تندرستی تاجیکستان در سال 2018 بیش از 40 پزشک را برای خطاهایشان به جوابگری کشیده بود. طبیبان وجود اشتباه ها را رد نمی کنند، اما می گویند وضع به آن شکلی نیست که بعضی از ساکنان شکایت دارند.
گذار بودید و شاید حادثه عجایب شدید.
کودک کردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه آرگ یا آزادی نقطه تیجی.
پیشروی های اوکراین در جبهه بخمود روز دوشنبه 15 می همچنان ادامه یافت. در همین حال بریتانیا اعلان کرد که کمک های بیشتری نظامی به کیو پیشنهاد میکند. تفصیلات در این گزارش از من محمد وفاری زاده بشنوید. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین گفته است بریتانیا هواپیماهای دورپرواز بی سرنشین نو را که وعده داده بود به کیف می دهد تا در عملیات ضد حمله مقابل نیروهای روسی استفاده شوند. هفته گذشته ارتش اوکراین توانست نیروهای روسی را از شهر بخمود و اطرافیان به عقب براند. بخمود یک مرکز مهم در منطقه دنسک است و در چند ماه گذشته شاهد سخت‌ترین جنگ ها بود و هر دو طرف تلفات زیاد دیدند. این نخستین موافقت چشمگیری اوکراین از ماه نویبر است که سربازان اوکراینی توانسته بودند شهر خرسون را در جنوب این کشور باز پس بگیرند. فرمانده نیروهای زمینی ارتش اوکراین با نشر بیانیه در تلگرام در این باره گفت پیشروی سربازان ما در بخمود نخستین پیروزی ما در عملیات دفاع از این شهر به شمار می رود. او در این بیانیه افزود روزهای گذشته ثابت شد که ما می توانیم پیشروی داشته باشیم و حتی در این شرایط نهایت دشوار نیز نیروهای دشمن را شکست دهیم. ما به نسبت دشمنمان ذخیره های کمتر داریم و با وجود این می توانیم نقشه هایشان را برباد دهیم. وزارت دفاع روسیه نیز در نشست خبری روز یکشنبه 14 می از کشته شدن دو فرمانده نظامی این کشور در بخمود خبر داده بود. وزارت دفاع روسیه در این نشست خبری اعلان کرد که ویاچسلاو مکاروف و اوگنی براوکا در نبرد با نیروهای اوکراینی کشته شدند. همزمان کیف از تصرف بیش از 10 موضع روسیه در اطراف این شهر خبر داد. مسکو که در چند روز اخیر فرار نیروهایش از بخمود را رد می کرد، روز جمعه 12 می اعتراف کرد که نیروهای این کشور بنابر حمله های اوکراین در شمال بخمود عقب نشینی کردند.
مرواز برم من تنهایم، با جانم قسم دل و قسم با تو میمانم. مکن خواستم دل شکستم، آبی بستم.
آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی، مجری و تهیه کننده برنامه، مدتی 15 دقیقه بعدی با شما خواهم بود. مهمان امروزه ما حسن عبدالخالق خالق‌زاده، مدیر بیمارستان ابن سینا و از صاحبکاران موفق کشور. قسمت دوم خاطره‌های عبدالخالق خالق‌زاده چند پیش نشر شد. کتاب حوادث روزگار من اگرچه یاد داشته است، ولی مسائل مهم تاجیکستان را در 30 سال اخیر در بر می‌گیرد. مؤلف در آن از روزهای سخت کشور در سال‌های 90 شیب و فرازی‌های صاحبکاری در تاجیکستان، فساد، رکود فرهنگ، سطح پایین تعلیم، اشتباهات در دبره کووید 19 و بسیار مسئله های دیگر را بررسی کرده است. موضوع ابن صحبت از عبدالخلیل خلق‌زاده نخست درباره هدف از نوشتن کتاب یادداشت پرسیدیم.
سپاسگزارم. کتاب حوادث روزگاری من به نوع ادامه کتاب ماجرای رفته است. کتاب ماجرای رفته اگر کتاب ماجرای رفته را اگر تاریخی شفاهی، تاریخی روایتی گوییم، کتاب حوادث روزگاری من بیشتر به مسئله های مشکلات اقتصادی اجتماعی تاجیکستان بخشیده شده است که من لازم دانستم که همچون یک دستاندرکاری که در ساحه هستم و شاید بعضی مسئله ها را، مشکلات را، راه حلش را شاید به ذهنم رسید که می توانم عرض کنم، عرض کردم.
بسیار خوب، درباره مسئله اقتصادی ما در پایان البته صحبت میکنیم. حالا سوال بعدیم این بود که شما از آن در آغاز کتاب از آن میگوید که کسی برای سر زدن جنگ داخلی تاجیکستان خود را مجرم و یا گناهکار ندانست، ولی مخالفان میگویند که یک بخششنامه را آماده کرده بودند که طرف های جنگ باید امضا میکردند تا آن از طرف حکومت پذیرفته نشود. همچنین مسئله این تنظیم عرف عادت ها را چند سال پیش از قبول قانون اول قاضی وقت تورجانزاده و بعد آن جوان مسلمانان که وهابی گفته شدن پیشنهاد کرده بودند. سوالم این بود که فکر نمیکنید که هنگام گفتن باید همه حقیقت ها گفته شوند، نه انتخابی؟
حقیقت ها باید گفته شوند حتما، ولی چگونه گفتن مهم است. یعنی که قبلا هم عرض کردم که در یک واخوری دیگر که یک مسئله را میتوان گفت، میتوان خیلی درشت گفت، خیلی سخت گفت و البته جواب درشت و سخت میگرد. یک مسئله را میتوان خیلی با آداب ایراد کرد و اون مسئله حتما در جامعه جا افتاد و حتما راه های حلش پیدا می شود. این مسئله هایی که شما می فرمایید در مسئله تنظیم و بخشش و گذشتن از همدیگر و عفی عمومی و اینها، من در این مسئله را سیگه جامعه شناس نیستم، خیلی نظراتی خاص ندارم و اصلا با اون چیزهایی که شما فرمودید شناس هم نیستم که کی و کی راه کرده بود. ولی یک مقاله که عبدالمجید دوستیف نوشتند، اون به نظرم رسید، به واکنش هایی که در اطراف اون مقاله شده بود خواندم، دیدم و در این رابطه البته اندیشه‌هایم رو بیان کردم.
در اون مقاله جناب دوستیف میگفت که همه نسل بزرگسال دوره همون که جنگ سر شد سال 90 در این کار مسئولیت دارند. شما هم در کتابتون همین چیز اشاره کردید.
آره، اگر شما دیده باشید، اگر شما اونجا دقت کرده باشید، من درباره نظری کارل یاسپرس صحبت کردم که یعنی که کسانی در زمان جنگ هیتلر با سن بلوغت رسیده رو به دو دست میدونه، کسانی که گناهکار هستند و کسانی که مسئول هستند. یعنی این باید تفکیک کرده شود. کسانی که به واسطه جنایت صادر کردن، اینها گناهکار هستند، در جنایات جنگی شریک بودن اینها گناهکار هستند، و کسانی که در سن بلوغت بودند و نتوانستند از این جنگ پیشگیری کنند، اونها هم مسئولیت دارند، مسئول هستند.
فکر می‌کنید در شرایط تاجیکستان در آغاز سال 90 عین همین چیز است؟
عین همین چیز است، مطمئنا عین همین چیز است، برای اون که اون وقت خیلی جامعه حساس بود، خیلی جامعه در این مسائل اشتراک کرد، چی در میدان ها، چی در تظاهرات، چی در تصمیم گیری ها و حتی در عاقبت های ناخوشش.
خب یک نکته جالب در کتاب شما قیاس کردن آلمان فدراتیوی و آلمان دموکراتی و هم کره شمالی و جنوبی است. شما میارید که کره جنوبی و آلمان فدراتیوی با اقتصاد بازاری، جامعه آزاد و مردم سالاری به پیش رفتند. خودتان در کتاب سوال میگذارید که تاجیکستان بعد جنگ داخلی به امن و آسایش رسید، ولی در مسئله تامین رشد اجتماعی و اقتصادی به جای نرسیدیم. به نظر شما چرا تاجیکستان به این چیزها دست نیافت؟
ببینید، این از کوششی اون مسئولانی که در بخش اقتصادیات و اجتماعیات در رهبری کشور هستند وابسته است. اگر ما به امنیت سیاسی رسیدیم، این هم در جای خالی به دست نامد. کسانی که مسئول امنیت سیاسی هستند کوشش ها به خرج دادن، همونطور که مثلا جنگ سالارها از بین برداشته شدن، همونطور که آشتی و توافق و برگشتن مخالفان از افغانستان و همه اینها اتفاق افتاد، عینن همینطور باز مسئولانی هستند که باید بخش اجتماعیات و اقتصادیات ما را پیش برند. اگر متخصصان لازمه در وزارت های اقتصادیات و مالیات و مالی و غیره کوشش به خرج دهند، این هم رفع میشود. من همین میخواهم.
خب بحث دیگر در کتاب شما فخر فروشی در میان تاجیکان است. شما آوردید که ما آینده نگر نیستیم و با تعریف های ما آریاییم، تمدن بزرگ آفریدیم، خود را قناعت دادن نمیپرسیم که خودمان چیکار کردیم. شما هم چنین آوردید که برده طبیعتی به گونه عرب پرستی، روسگرایی، غرب زدگی و غیره ما را نمیگذارد که خود باشیم. فکر میکنید که راه رهایی از این ورطه چی است؟
ببینید، در واقع ما جامعهمون اگر همین طور فکر کنیم به چند رویه تقسیم است. یک گروه مثلا حالا هم به زبان روسی حرف میزنند، حالا هم آرمانشون دولت شوروی است. گروه دیگر حالا هم مثلا هر وقتی که درباره مذهب و اصطلاح عرب و اینها حرف پیش بیاد، فوراً جبهه میگیرند، فوراً میشورند که شما ضد اسلام هستید و ضد عرب هستید و ضد دین هستید و ضد مذهب هستید و اینها. یعنی معنی گفت ما این است که ما تاجیکان دیگر یعنی که اصطلاح عرب در ما نیست، اصطلاح روس در ما نیست، ما تاجیک هستیم. همین است وطنی ما. ما همین وطنمونه خودمون باید آباد کنیم. یعنی ما دیگر نمیتونیم به امید دولت شوروی باشیم یا نمیتوند مثلا عرب پرستی ما را به جای رساند. ما باید خودی خود باشیم، برای کشوری خودمون برنامه ها سازیم، برنامه اقتصادی، برنامه اجتماعی، برنامه سیاسی و دولتمون رو، کشورمون رو خودمون آباد کنیم.
این چیزها البته خیلی ها در این باره صحبت میکنن، اما برنامه مشخص چیست؟ مثلا چگونه میشد به نظر شما همین یک مردم از این کشمالتی از روسگرایی، غربگرایی، از عرب پرستی رها کرد؟ فکر میکنید برنامه مثلا در چند سال و در کساس کدام برنامه ها میشد همین کار عملی کرد؟
این بیشتر البته بخش معرفت کنونی مردم، مکتب در اینجا نقش اساسی خواهد داشت، دانشگاه در اینجا نقش اساسی خواهد داشت، زیاییان می توانند نویسند و مردم را با معرفت سازند. و من فکر اگر همین خیال نگاه کنیم، دقت کنیم، البته همین روندهایی که عرض شد، روسگرایی یا عربگرایی یا هرچیگرایی دیگر، اینها مثلا با 10 سال پیش اصلا قابل قیاس نیستند. 10 سال پیش کاملا یعنی که این مشکلات غلیظتر بودن که حاضر کمتر شدن. ما امیدوارم که این مشکلات آیست آیست رفت میشد، ولی ما نباید انتظار شیم که خود به خود رفت شد. ما باید کوشش کنیم. چیزیاییان، چی معرفتگران، چی مکتب ها، دانشگاه ها.
درباره رکود فرهنگی هم اشاره های در کتاب شما رفته است، اما جالب برای من همچون خواننده همان حادثه بود که در تئاتر لاهوتی هنگام نمایشنامه ادیب رخ داد. سخن از دهان لقمان خوش است، میتونید همون واقعه را یک بار دیگر برای تماشابینان برای ما نقل کنید؟
بله، من استاد هاشم گدایف رو خیلی دوست میدارم و قبل از بگیم این نارومی های فروپاشی شوروی تئاتر رو شده بودم، تئاتر رو بسیار دوست میداشتم و تئاتر برام یک صحنه معجزه بود که در اونجا اصلا یک دنیای دیگر، یک دنیای تخیلی در پیشتان به جلوه می آید. سر کرده از سال 91 یا 92 اصلا تئاتر رو تعطیل شدن، هیچ نمایشی نبود، اصلا حتی نیم سال شهر کاملا فلج شده بود، میدان ها تظاهرگرا و پر بودن و من برای تئاتر دلتنگ بودم، نبود دیگر نمایش. بعد از اون که بازم سال 93 بود 94 بود، دیدم که در درآمدگاه تئاتر لاهوتی آویزه آویختن با چی اسپکتکل ایدیپ. البته من خواستم این اسپکتکل ببینم چون که من حقیقت خیلی دوست داری تئاتر شده بودم و رفتم. وقتی من با تئاتر رفتم در این بگیم باری بعدی، اصلا در درآمدگاه در تالار تئاتر اون صحنه قبلی رو ندیدم، چون قبلا اونجا پر از آدم و همه آدمای با سر و لباسی رسمی و تازه و با آداب و خوش‌آداب بودن. این دفعه رفتم که اصلا کسی نیست. وقتی من به تالار وارد شدم همگی 4-5 کس نشسته بودن جا جا و یک معلم طلبه‌هاش طلبه‌های مکتب میانش آورد در قطار عقب شیناندن و خیلی دادوای میکردن و با هم صحبت میکردن و وقتی صحنه سر شد هاشم گدایف اونجا وقتی که اون صحنه چی میشود خشین میشود خیلی متیش میشود که او از کار خودش ناراضی میشود، از اینکه میفهمد که با مادر خودش ازدواج کرده فکرم ناراضی میشود و چشماشو کور میکند. این هاشم گدایف وقتی چشماشو کور کرد و در روی صحنه با یک احساسات این نقش میبازید، من تنهایم تنها، داد میزد، یعنی که فغان میکرد، گریه میکرد. این زمان از این رده پشت یک بچه ای غم نخور ما کتیتیم جیغ زد. وقتی جیغ زد این هاشم گدایف یک بار باز ایستاد و گفت کی گفت؟ طرف تالار کی گفت؟ دوغ زد دوبار کی گفت؟ که گفت بود دوغ زد و با بالون یکم گفت چراغ درگیران. وقتی چراغ درگیراندن و یعنی که هاشم گدایف اونجا در تاریکی بازی میکرد در نیم تاریکی، وقتی روشن شد دیدیم که یک قیافه خیلی وحشتناک، خودش هاشم گدایف یک مرد خیلی بزرگ است، قامتی بلند و خودش پهلوان جسه و اینجوره، چشماش هم گویا که کور کرده بود و از چشماش اون رنگ سیاهی که درگیر چشماش کشیده بود با اون خونی که گویا که میتراوید در روحش تراویده بود و یک قیافه خیلی وحشتناک داشت. با همون قیافه به تالار داد زد کی گفت؟ البته بچه‌ها که نمی‌دونم از 37 شی مکتب میونه بودن، اینو ترسیدن، اینو با داد و وای برآمده گریختن از تالار و هاشم گدو هم دید که اینو گریختن و اصلا چی ویران شد، نمایش ویران شد، گفت شما را صدقه هنر کند، گفت با همین نمایش قد کرد.
فکر میکنید چگونه میشد این وضع اصلاح کرد؟ چون از وضع تئاتر بسیاری خود هنرمندان هم ناراضی هستند.
اگر کارگردان های بهتر روی صحنه بیان حتما تئاتر جلب میکند، چون تئاتر اصلا از کینو از همه چیز خیلی بالا است، فرسخ ها بالا است.
بله. در جای از کتاب شما میخوانم که در سالهای بعد از استقلال، این جمله عیدن جمله نوشته شما است که در سالهای بعد از استقلال ارزش های رایج از قبیل دانش محوری و شایسته سالاری خیلی زود سقوط کردند. هر کی منصب و ثروت و زوری بازو داشت بزرگ دانسته میشد. به نظر شما چرا کار تا اینجا رسید و راه برون رفت چیست؟
ببینید در زمان شوروی اصلا ثروت داشتن، ثروتمند بودن، این اصلا حتی یک کاری نکوهیده بود، یک ارزش نبود، این اصلا ارزش نبود. اصلا از یک کس پرسیدن که تو چند سوم معاش میگیری یا مثلا چی داروی داری، اصلا یک حرف خیلی حرفی رایج نبود، هیچ کس از هیچ کس نمیپرسید تو چند سوم داری و اصلا مهم هم نبود که کی پول دارد یا ندارد. هیچ کس به آدمان ثروتدار یعنی که وابسته نبود، دولت معاشی خوب داشت، مردم روزگارشون با اون معاش و چیزی که داشتن مطابق کرده بودن و هیچ کس پیش ثروت اندوزی نبود. اولش که خودی سیاست دولت همین بود، دومش در دوام این مدتی دراز مردم عادت کرده بودن که اصلا ثروت چیزی نیست. باید آدم ها مثلا ما وقتی دانشجو بودیم آرزو میکردیم که ما کار علمی کنیم، مثل اون استادانی که در دانشگاه درس میدادن نامزد علم بشویم، بعد اگر خدا کنه دکتر علم بشویم. یعنی همین علم آموزی و به درجه استادی رسیدن این آرزوی ما ها بود و وقتی که این سیاست دولت شوروی از بین رفت و معلوم شد که آدم میتواند ثروت داشته باشد یا مثلا ثروت داری بهتر است، در خیابان ماشین ها پیدا شد، ساختن خانه های با حشمت پیدا شد، نمیدونم بعضی ها با اون زوری تفنگ و چی صاحب ثروت های هنگوف شدن و در شهر میگشتن، البته نظری مردم به این جلب شد و یک بار اون نفسی که در زمان شوروی یعنی که نگاه داشته میشد یک بار باز شد و مردم اصلا ثروت دوست شدن. یک اتفاق خیلی بگیم ناگوار ولی خیلی زود افتید که ثروت و این سر و لباس و این نمیدونم زندگی مجلل و اینها خیلی مود شد زود.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمان آزادی. همصحبتی ما بودند عبدالخلیل خالق‌زاده، مدیر بیمارستان ابن سینا و مؤلف کتاب حوادث روزگار من. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه. تا نشرهای بعدی شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم.